ای قرار باشه آتش افروزی اینجا بشه، خودم این آتش رو میافروزم، نیاز به آتش تو نیست. بعد فرشته باد میاد در قسمت 15 به یاری اون حضرت، بعد فرشته آب میاد به خدمت حضرت ابا عبدالله. اینا تو هیچ کدوم از مقاتل نیست، بخشش واقعا باید بگیم پرداخته و ساخته یه تخیل خود شاعره که در این قسمت مطرح میکنه. آمدن فرشته آب با 15 بیت طرح میشه، بعد فرشته زمین میاد خدمت حضرت ابا عبدالله، میگه اجازه خسف بده، اجازه بده زمین رو دوچار خسوف بکنم، زمین باز بشه و ببلعه اینها رو، فرو بکشه که امام باز نپذیره. 18 بیت 15 بیت آمدن فرشته ابر در 18 قسمت، در 19 قسمت دریاها میان به کمک، دریاها میان خدمت ابا عبدالله، تضرع میکنن، التماس میکنن اجازه بده ما کمک بکنیم. بعد فرشته نصرت میاد و 20 بیت اختصاص به این قسمت داره در 20 قسمت این کتاب. بعد زعفر جنی میاد، جنیان، البته در باب در آمدن جنیان در همون حرکت از مدینه به مکه ما داریم مقاتل نوشتن، در اینجا هم اشاره کرده که زعفر جنی میاد. زعفر جنی هم عمر خیلی طولانی داشته که ظاهراً تا این اواخر بوده و بعضی از پرسش‌ها رو بعضی از بزرگان از زعفر جنی پرسیدن. من الان اطلاع ندارم، شاید هنوز بعضی از جنیانی که در کربلا بودن زنده باشد، چون در عصر مرحوم شیخ جعفر شوشتری مجلس ترحیب یکی از جنیانی که کربلا رو گزارش داده بود در خوزستان برگزار شده. شاید یه بارم اشاره کردم عمر جن بسیار طولانی است. وقتی یکی از جنیان خدمت پیغمبر میرسه، رسول خدا سوال میکنه که خیلی پیر و شکسته ای، چند سال عمرته، چند سالته؟ گفت یادم وقتی قابیل هابیل رو کشت من بچه بودم، وقتی نوح در کشتی نشست من نوجوان بودم و اکنون در پیری خدمت شما هستم. خوب سن طولانی دارن و محتمل هست که بعضی از اونایی که روزی کربلا رو هم دیدن باشن امروز. بخش 22 این کتاب محاربه امام با لشکر دشمن، 32 بیت بسیار خوندنی است، و در بخش 23 رفتن امام تشنه لب به سوی فرات. یادتون باشه در یه بخشی من اشاره کردم شهادت امام رو میگه، دوباره برمیگرده و رزم امام رو طرح میکنه. ببینید که اون ساماندهی شعر اندکی مخدوش شده و کاش که درست مسئله را هم طرح میکرد، چون واقعیت اینه که امام وقتی داره میره به سمت فرات با ابوالفضل عباس رفته، به اتفاق رفتن. هم لحوف به این قصه پرداختم، مقام معظم رهبری در یکی از مرثیه هایی که در خطبه های نماز جمعه هم اتفاقا خوندن به این موضوع اشاره کردن. 31 بیت بحث رفتن امام به سمت فرات رو مطرح میکنه. در 24 قسمت خیلی چیز عجیبی مطرح میشه که در هیچ کتاب و مقتلی وجود نداره، خیلی عجیبه و کاملا اسطوره و افسانه است این قسمت، و اونم اینه که پادشاه هند در هند در این لحظه در روز عاشورا از ابا عبدالله کمک میطلبه و امام صدای او رو میشنوه و از کربلا میره هند، او رو کمک میکنه، دوباره برمیگرده به کربلا. او کاملا رنگ و بوی اسطوره و افسانه داره. در این قسمت یک اشتباهی هم ایشون کرده و اونم اینه که به جای سنگ که به پیشانی امام میخوره، تیر رو مطرح میکنه. این اشتباهه. حضرت ابو عبدالله بعد از رزمی که میکنه، لحظه کنار میدان درنگ میکنه، به شدت عرق کرده. امام دوبار عرق شدید داره، یکی همینجاست، یکی هم وقتی تو گودال قتلگاه افتاده که در زیارت ناحیه هست. امام زمان میفرماد قد رشح للموت جبینک، پیشانیت برای مرگ عرق کرده بود. امام عرق کرده، درست تو این موقعیت هست که با درنگی که امام میکنه سنگ به پیشانی امام میخوره، خون جاری میشه. امام پیرهنو بالا میکشه که خون رو پاک بکنه که اونجا اون تیر ویژه‌ای که آماده کرده بودن به قلب امام اصابت میکنه. تفکیرم اینجور بوده. به من یک لحظه دقت بکنید، من بتونم اینجا به گونه ترسیمش بکنم. فرض کنید مثلا اینو تیر شما حساب بکنید، یه قسمت تیر به این صورت بوده خمیده و این تیر وقتی پرتاب میشد، وقتی وارد میشد امکان دیگه بیرون کشیدنش نبود. این نوع سوم تیری بوده که در کربلا به کار می‌بردن. سه نوع تیر در کربلا بوده. تیری که به این شکل به کار می‌بردن به گونه‌ای بود که امام مجبور شد از پشت بیرون بکشه. این تیر خیلی هم با قدرت این تیرها پرتاب می‌شد. یکی از این تیرهایی که به پیشانی پسر یکی از فرزندان عقیل پرتاب کردن، خود قاتل بعدن میگه دستش چنان به پیشانی با این تیر دوخته شد که حتی من بعد از شهادتش وقتی اومدم تیر رو جدا کنم نمیتونستم جدا بکنم. اون تیر جدا شد اما پیکان همچنان دست و پیشانی رو به هم دوخته بود. تیری که به قلب ابا عبدالله خورد، به سینه ابا عبدالله خورد، اینجوری بوده. این قسمت کج بود که وقتی وارد میشد اگه میخواستن بکشن تمام امعا و احشا رو با خودش بیرون میکشید. امام از پشت اون رو بیرون کشید که اینجا هم اشاره به این مسئله شده. قسمت پس این اشتباهی است که در اینجا اتفاق افتاده. دوستان میخونن مراقب باشن. در بخش 25 مکالمه با ذوالجناح که حضرت ابا عبدالله به ذوالجناح میگه تو برو، وقتی افتاده تو گودال قتلگاه، این قصه درستی است چون ذوالجناح بر میگرده، حتی میگن میچرخید. عمر صد هم گفت بگیریدش، بعد دیدن نمیتونن رهاش کردن ببینن چه میکند. آمد کنار امام و یال و چهره رو به خون امام آغشته کرد و بعد محمحمن با کیا امام زمان داره در حالی که شیهه میکشید و میگریست به سمت خیمه ها حرکت کرد. در باب این که چه اتفاقی هم بعدن افتاد برای ذوالجناح چندین قول است که قول دقیق تر باید بگیم شهادت این حیوان در پشت خیمگاه است. 25 قسمت مکالمه با ذوالجناح که 56 بیت داره و بخش 26 آمدن جوان نصرانی برای قتل حضرت ابا عبدالله است که همونجا ایمان میاره وقتی چهره امام رو میبینه. اینو خیلی ها اشاره کردن که امام چنان آرامشی در این لحظه داشت. امام زمان هم بهش اشاره کرده که میگه نگاهش رو امام به سمت خیمه ها چرخوند، نگاهی کرد و بعد چشمش رو آرام از خیمه ها گرفت و نگاه امام به آسمان دوخته شد که تو این موقعیت بود که شمر وارد گودال قتلگاه شد. این 26 قسمت رو مقاتل ننوشتن اما اینجا مطرح شده که یک جوان نصرانی رو عمر صد میفرسته برای قتل امام که او ایمان میاره و برمیگرده. 42 بیت در این قسمته. بخش 27 ریختن لشکر به خیمگاه و غارت کردن خیمگاه، 48 بیت. و 28 قسمت رفتن ذوالجناح به خیمگاه است. بسیار قسمت شیرینی است. 64 بیت از مجموعه ابیات رو این قسمت تشکیل میده. بعد حمله آوردن لشکر به خیمگاه و دفاع حضرت زینب از امام سجاد، 36 بیت. این 29 قسمت است. 30 قسمت که باز تو مقاتل نیست و احتمالاً باز بر ساخته تخیل، آوردن جناب فزه شیر رو به قتلگاه. حضرت فزه که در کربلا بوده البته درست است، میره و یک شیر رو به قتلگاه میاره که جلوگیری بکنه این شیر تا اسبها بر تن امام نتازند. این قصه درستی نیست، واقعا تاختن بر بدن ابا عبدالله. در زیارت ناحیه اشاره شده به ریز شدن و شکستن استخوان‌های سینه امام بر اثر تاختن این اسب‌ها. شاید یک بار هم من اشاره کردم که اسب‌ها رو به شیوه خاصی بر بدن ابا عبدالله تاختن، بد نیست یک بار دیگه حالا من اشاره بکنم. اسبا رو به هم بستن تا اسبا جدا نشن، فاصله نگیرن، توی یه خط حرکت بکنن و بعد از اینکه تاختن دوباره برگردوندن و در بار بعد بدنها رو برگردوندن. یعنی قبلا روی سینه شهدا تاختن و بدنها رو دیگر بار برگردوندن تا بر پشت بدنها بتازن، که امام زمان میفرماید حتی تهنو، بدنها خمیر شد بر اثر این تاخت و تازی که کردن. در 31 قسمت این کتاب ذکر اسیری اهل بیت مطرح میشه که 83 بیت اختصاص به این قسمت پیدا کرده، و در 32 قسمت روز سوم شهادت موافق حدیثی که از امام صادق علیه السلام هست میگه امام به کربلا آمد، یاران خودشو زنده کرد و بزمی در کربلا آراست، بهشت در کربلا دیده شد. ما در روایت داریم که کربلا یک قسمتی از بهشت است، یعنی روز قیامت هم که میشه زیباترین قسمت بهشت کربلاست، خدا کل زمین کربلا را در بهشت قرار خواهد داد. اما این روایت را هم چند تا گفتن که امام در شب سوم برگشت به کربلا، یارانش رو همه در کربلا آورد و کربلا بهشت شد و یاران در اونجا در بزم کربلا حضور پیدا کردن. اینم روایتی است که بعضی طرح کردن. بخش 33 آمدن غراب بر بام خانه فاطمه صغرا در مدینه است و خبر دادن شهادته. البته اونقدر که من مطالعه کردم فاطمه صغرا در کربلا حضور داره و حوادث کربلا را از نزدیک دیده، قرائن بسیار قطعی و دقیقی وجود داره که بعداً گزارش داده از کربلا، به خصوص در بقیع وقتی گزارش میده بر سر مزار همسر خودش حسن مسنا کاملا معلومه که کربلا را از نزدیک دیده. و این قصه هم قصه درستی نیست، پس این قسمت هم مورد تشکیک و تردیده. 34 قسمت بردن اهل بیت به کوفه، که این بخش باید قبل از بخش قبلی می اومد، این جا به جایی ها هست. در 35 قسمت این کتاب ورود اهل بیت به مجلس ابن زیاده که با 43 بیت مطرح کرده، ابعاد بسیار زیبایی رو مطرح کرده که من خواهش میکنم حتما بخونید. و در 36 قسمت بردن به سمت شام 7 بیت، و در 37 قسمت واقعه دیر و اسلام آوردن راهب نصرانی است که خیلی مفصل هم ورده. 87 بیت رو به این قسمت اختصاص داده، خیلی هم خوندنی است. من قبلا قصه شو گفتم، راهب سر مبارک حضرت ابا عبدالله رو شب در دیر خودش نگهداری میکنه، با او گفتگو میکند و امام خود رو معرفی میکند و در گفتن خالی از نور حضور پیامبر حضرت زهرای مرضیه حضرت خدیجه امیر المؤمن رو میبینه و همونجا هم ایمان میاره. 38 قسمت ورود اهل بیت به شام است، 47 بیت به شهادت حضرت رقیه اشاره نکرده است. اینکه حضرت رقیه بالاخره در کربلا بوده است یا در شام بوده است یکی از مباحثی است که امیدوارم انشاءالله در نمایشگاه آینده به تفصیل، من چون نوشتم این قسمت رو و استدلالهای خودم رو در بودن حضرت رقیه هم در کربلا و هم در شام طرح کردم، استدلال‌ها روشن مشخصه، همه منابع تاریخی رو بنده دیدم، انشاءالله در اونجا عرضه خواهد شد. قبلا هم بحثایی در این زمینه داشتیم. 39 قسمت عظیمت اهل بیت از شام به کربلاست، این قسمت رو هم انشاءالله در نمایشگاه خواهیم داشت. بسیاری رد کردن این رو که در اولین 40 اتفاق افتاده باشه، از جمله استاد شهید مطهری مطرح کرده که انشاءالله من در حماسه حسینی نظر استاد شهید رو مطرح خواهم کرد، نقد خواهم کرد، رد خواهم کرد، روشن خواهم کرد که اتفاقا منابعی پیش از اون چه که گفته شده در لحوف اشاره شده اتفاقا هست. از قرن 5 مسئله رفتن کاروان اسرا به کربلا مطرحه، اما این منابع دیده نشده، اینو انشالله اونجا به دقت و به روشنی بحث خواهیم کرد. پس 39 قسمت عظیمت اهل بیت از شام به کربلاست، که کاملا معلومه که نیر تبریزی هم معتقد به 40 اوله، چون میدونه چند نظر وجود داره، 40 اول، 40 دوم، بعضی معتقدن اصلا نبوده، بعضی هم معتقدن که اومدن اما پس از 40 رسیدن. ایشون معتقد به 40 اول اما تلویحا. چهلمین قسمت که به پایان این کتاب میرسیم ورود اهل بیت به مدینه منوره است که 79 بیت این کتاب رو به خودش اختصاص داده و بخش 41 خاتمه این کتاب است که 11 بیت و دو تا روایت رو مطرح میکنه و بعد هم اشاره میکنه که من این کتاب رو در چه تاریخی تمام کردم. من یکی دو بیت این قسمت رو میخونم و به بحث خودم در باب معرفی این کتاب هم خاتمه میدم. شکر لله که این شکست خامم سر ببرد این جامه غمنا، این چامه غمنامم. چشم آن دارم که فرزند رسول برنهد این چامه را خط قبول. چامه یعنی شعر بلند. حق پذیرفت از شبان مهمانیش، شیر پیش آوردن از نادانیش. من شبان موسیم وین چامه شیر، جای افبس ای شه پوزش پذیر. دست من گیر ای شه آزادم، که من از مادر حسینی زادم. گر کبایر ور صغایر کردم، بر مگیر از روی عصیان پردم. تو سلیمانی من آن مرغ نحول، از من این پای ملخ می کن قبول. رحم کن ای خواجه بر بیزادیم، نامه من کن خط آزادیم. با الها ای کریم ظلمنن، مکسل از دامان این شه دست من. شما هم دعا کنید دست ما از دامان ابا عبدالله هیچگاه جدا نشه. بس که دلسوز آمد این نظم رده، آمد از هاتف به نام آتشکده. پس چرا اسمش گذاشته آتشکده؟ چون خیلی این منظومه سوزناکیست. شکر که این منظومه مشکین ختام در 1309 شد تمام، که سال ختم کتابش رو هم اینجا ذکر کرده است. جز این منظومه آتشکده سروده های بسیار زیبای دیگر هم هست. یکیش ترجیع بندی است 28 قسمتی به تقلید از ترجیع بند، از ترکیب بند محتشم کاشانی، که توصیه میکنم اون رو هم بخونید، بسیار بسیار خوندنی است. انهای عشق را هوس آشیانه بود، قوقای کربلا همه در ره بهانه بود. این یه بیتی است از همین ترکیب بندش که بسیار بسیار خوندنی است. خدا ان شاءالله توفیق بده که کربلا رو بیشتر بشناسیم و بهتر بشناسیم و بهتر بشناسانیم، عمیق‌تر، دقیق‌تر این زیباترین تابلوی خدا را در هستی مطالعه کنیم، مرور کنیم و هر بار زیبایی تازه‌ای رو کشف کنیم و چشم‌های جستجوگر این نسل رو هم با کربلا بیشتر آشنا کنیم، که هر چه ما داریم از کربلاست و مباد که بی کربلا زندگی کنیم، نفس بکشیم، کار بکنیم. کربلا همیشه سر لوحه حرکت ما، نگاه ما، زیستن ما باشد. امشب در پایان معرفی این منبع و مأخذ که 20 و چندمین مأخذی است که ما معرفی میکنیم، منم 25 جلسه، چندمین منبع بکنم، نزدیک به 21 منبعی بود که امشب توفیق بود در دو جلسه ما معرفی بکنیم. انشاءالله این بحث ها ادامه خواهد داشت. من تشکر میکنم از حضور همه دوستان و سروران عزیز و بزرگوار. امشب قراره تقدیر و تجلیل و سپاسگزاری بکنیم، هرچند بسیار اندک در حد توان و بضاعت ناچیزمان، که هیچ چیز در خور آنانی نیست که برای ابا عبدالله نفسی میزنند. وقتی قرار است برای بیت خدا بیتی در بهش بده، اونم بیت خدا در بهش، که میگن 500 سال جبرئیل پر زد، وقتی بعد از 500 سال خسته شد، یه خانمی سر بیرون آورد گفت کجا داری میری؟ گفت میخوام بهشت رو اندازه بگیرم. گفت هنوز قصر من تمام نشده. خب بهشت اونجوری را اگه قرار باشه یه بیت اینجوری بدن برای یه بیت، ما که هستیم که در قبال این خدماتی که عاشقانه و عارفانه و صادقانه دوستان عزیز داشتن قدردانی بکنیم. خیلی کار شد الحمدلله. امروز این مرکز رو الحمدلله نه در کشور که در جهان کم کم دارن میشناسن. من توفیق پیدا کردم همین دو هفته پیش وقتی به بیت مقام معظم رهبری رفتیم، دعوت کرده بودن بنده رو برای اینکه اینجا رو بشناسن بدونن چه هست و اینا، من توضیح میدادم، احساس کردم که الحمدلله بسیاری میشناسن و آشنا هستن و امیدواریم که انشالله دامنه این کار گسترده تر بشه، یه روزی دسول پای تخت و مرکز نشر معارف عاشورایی باشه در جهان انشاءالله. یه روز اینجا هممون جمع بشیم اون پرچمی رو که انشاءالله یه روز از اینجا خواهد گذشت، ما نیز امرایی بکنیم، بگیم به جد غریب تو ما ارادت ورزیدیم، کاری کردیم، نه در اون اندازه که باید باشه، اینقدر بود، اینقدر توان ما بود، اینقدر کار کردیم، قصور و کوتاهی های ما بسیار بسیار زیاده. من دست تک تک شما رو میبوسم و واقعا افتخار میکنم که سربازان خوبی اینجا حضرت سیدالشهدا داره. خیلی اینجا عاشقانه کار میکنن، اونایی که نمایشگاه رو دیدن دوستان ما چقدر کار میکنن، نه شب میفهمن نه روز میفهمن، جناب سرنگ میدونن که زحمات بسیار زیادی همیشون داشتن و این موزه دفاع مقدس رو که سال گذشته ما درست در لحظه بعد بگیم یأس دوستان که کجا بریم اونجا پیدا شد، الحمدلله برگزار شد، خیلی خوب بوده. دوستان ما همه کمک کردن، از فرماندار عزیزمون جناب آقای مهندس که لطف کردن امشب هم در خدمتشون هستیم، از مسئول عزیز ارشاد اسلامی برادر عزیزم جناب دکتر محمد صادق، شورای شهر که همشون واقعا خیلی لطف کردن خدمت کردن. من حالا تک چهره ها رو میبینم، دوستان عزیزی که حالا من ارادت قبلی و قلبی دارم خدمتشون، خیرینی که در این شهر هستن، دور نزدیک نشستن الان در این مجموعه، خواهران بزرگوار و عزیزم که خیلی واقعا زحمت کشیدن، واقعا تشکر میکنم، اجرتون فقط با حضرت زهرا. امیدوارم همون دعایی که همیشه میکنم اون آخرین لحظه، اون لبخند دلنشین و شیرینی که سیمای یاران رو نواخت، انشالله آشنای آخرین لحظه زندگی همه شما باشه تو اون قسمت قشنگ بهش که کربلاست، انشالله همه هم دیگر اونجا ببینیم و زیارت بکنیم و تا نفس داریم تو این راه قدم برداریم و کار بکنیم. راه های نارفته هنوز بسیار بسیار زیاد، خیلی باید کار کرد. من یه ساعت یا دو ساعتی قبل از این که اینجا بیام بعضی از دوستان مداح تماس می گرفتن، من گفتم الان خوزستان هستم، الان بعضی از پژوهشگران آماده هستن بیان اینجا استفاده کنن و ما خدا می دونه جا نداریم، من شرمنده شون میشم. بعضی میگن میخوایم بریم اونجا یه هفته مثلا بیتوته بکنیم، استفاده بکنیم از این منابع و مآخذ. ما جای کافی نداریم، جای کافی برای کتابامون نداریم، جای کافی برای فعالیت هامون نداریم. خدا خیرشون بده خانواده بزرگوار مرحوم علامه مخبر که لطف کردن کتابخونه رو در اختیار ما قرار دادن. ما هم کم کم پیشروی کردیم، اول یه اتاق بود، شد دو اتاق، سه اتاق، بعد تمام این قسمت کم مونده، بقیه هم بگیم لطفا تشریف ببرید، ما میخوایم همه کتابخونه رو در اختیار داشته باشیم. امیدوارم ان شاء الله در آینده جای مناسب داشته باشیم. سخت من دنبالش هستم دانشکده رو ان شاء الله در آینده در اینجا داشته باشیم. من با بیت مقام معظم رهبری که صحبت میکردم گفتم دنبال این هستم، گفت خیلی تصمیم بزرگی است، گفتم برای ابو عبدالله اینا کوچکترین کارهاست و من امیدوار هستم که انشالله در آینده، امیدوارم تا زنده هستم انشالله این اتفاق در این شهر بیفته و بتونیم این کار رو بکنیم و فعالیت های انشالله آینده. بازم ممنونم از حضور تک تک دوستان عزیز و بزرگوار، باز انشالله شما رو ببینیم. خیلی من خوشحال میشم که خبرهای خوب از راه میرسه، از کمک های پنهان میکنن و از کمک های آشکار میکنن. خیلی نیاز به کار داریم، خیلی نیاز به کمک داریم، به درمی قلمی قدمی چی میگفتن قدیمی ها، هرچی ازتون ساخته باشه، حالا میگفتن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، اما انشالله هم درم باشه و هم کرم باشه و هر دو با هم دیگه کمک بکنیم تا انشالله بتونیم کار رو وسعت بدیم. خیلی ترخا برای آینده است، من حتی بعضی رو با دوستان مطرح نمی کنم، منتظر هستم که انشالله این دست های کریم شما کمک بکنه. ما هم ماه رجب هست و ماه راه پاداش های عظیم گرفتن. امیدواریم که انشالله این شهر عصب که الان در اول صحبتم گفتم یعنی ماه ریزش، انشالله خدا برکات خودش رو بر تمام شما نازل بکنه تا انشالله از اون برکات هم به این مجموعه برسه. بازم ممنونم دیگه، قسمت بعدی رو دوستان مدیریت خواهند کرد و قدردانی بسیار بسیار ناچیز ما از همه کسانی که لطف کردن، همت کردن، کمک کردن. امیدواریم که انشالله کمک های آینده رو بیشتر شاهد باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.